لنین به هر حال روز سوم آوریل وارد میشه و از را که میرسه مولوتوف ازش استقبال میکنه، که خود از را رسیدن لنین هم جالبه. وقتی تو این کتاب ها میخونین همه میان استقبالش، از شوراها میان استقبالش، نمایندگان مختلف اومدن استقبالش و دست گلی بهش میدن و چیز. ولی اولین برخوردش به مولوتوف که میره تو قطار میبینتش، بهش خوش آمد بگه، میگه این مزخرفات چیه شما داریم میزنیم؟ من بعد این یه عالمه فوش دادم، چی حرفا داریم میزنین و فلان اینا. برحال لنین وارد این ستاپ میشه، وارد این وضعیت میشه که حزبش اینطوریه و حزبی که براش کار کرده روی این خط افتاده، کاملا به منشویزم در غلطیده. تصویرش از خودش، تصویرش از آینده اون حکومت، تصویرش از آینده اون جامعه کاملا منشویکیه و این کار میکنه. برحال لنین تو مجبور میشه بره کاخ تورید و تو جلسه مشترکی که بولشویک ها و منشویک ها از قبل برای بحث وحدت تدارک دیدن شرکت کنه، میره اونجا بحث تزای آوریلش میخونه. بحث تزای آوریلش میخونه که من حالا بعدن چند تا از نکات تزاشو براتون میخونم که باز بگم تفاوت بحث کجاست. منتها چه منشویک چه بولشویک لنین رو عملا هو میکنن، بهش میگه، حتی بوگدانوف بهش میگه دیوانه است، میگه اینا هزیانه، اینایی که تو میگی هزیانه، انقلاب دموکراتیک، انقلاب سوسیالیستی چی، وقتش نرسیده. و تنها کسی که تو اون جمع از لنین دفاع میکنه کلونتای که اونم منشویکه که تازه بولشویک شده، ولی بقیه عمه بولشویکا حد اکثر آوانسی که بهش میدن سکوت میکنن، ولی بخش زیادی از بولشویکا بهش حمله میکنن. که این نوشته تحت عنوان درباره وظایف پرولتاریا در انقلاب کنونی منتشر شده، که من چند تا فقط تزاشو براتون میخونم که بگم که بحث راجع به چی بوده. و تزاش چند تا از تزاشو میخونم. میگه که تزهاش: یک، در روش ما نسبت به جنگ که از طرف روسیه در شرایط حکومت جدید لوف و شرکا نیز به علت ماهیت سرمایه‌داری این حکومت مسلماً همان جنگ امپریالیستی و غارتگرانه باقی مانده است، کوچکترین گذشتی نسبت به دفاع طلبی انقلابی جایز نیست. تو این سیستم اولا تکلیفشو با جنگ روشن میکنه. پرولتاریای آگاه فقط به شرطی میتواند با یک جنگ انقلابی که واقعا دفاع طلبی انقلابی را توجیه کند ابراز موفقیت نماید، که الف قدرت به دست پرولتاریا و قشر توی دست دهقانان منتقل شده باشد. میگه فقط ما وقتی جنگ میکنیم که قدرت مال ما باشه، قدرت مال بورژوازی باشه، من چه مرضی دارم برم تو جنگ شرکت کنم؟ هیچ ردی از ناسیونالیسم، از میهن پرستی، از احساس اشتراک منفعت با طبقه سرمایه‌داری که کل منشویسم و بولشویسم اون دوره بهش در غلطیدن توش نیست. گفتم لنین خیرت به قدرت سیاسی برای انقلاب سوسیالیستی. خودآگاهی بولشویسم تا اونجایی که تو این دوره هست خیره شد اینه که قدرت رو بگیریم برای اینکه انقلاب دموکراتیک بکنیم، ولی بحثی از چیز نیست. دو، خودویژگی لحظه فعلی در روسیه عبارت است از انتقال انقلاب از نخستین مرحله خود که در آن قدرت حاکمه به علت کافی نبودن آگاهی و تشکل پرولتاریا به دست بورژوازی افتاده است. بگه که بورژوازی هم گفتم براتون شورا رفتن دو دستی، واقعا با التماس قدرت تحویل بورژوا دادن، در تحویل دوما دادن، نمیخواستن بگیرن. و تنها شرطی که برای دوما گذاشتن این بود که لطفا ما رو سرکوب نکنید. خودش قدرت بود. این رو اگه اون وقت این ستاب ذهنی، این خط سیاسی و این فلسفه سیاسی، این سنت رو بذارین جلو لنینیسم، متوجه میشین که میگه که به هر حال خودویژگی لحظه فعلی در روسیه عبارت از انتقال انقلاب از نخستین مرحله خود که در آن قدرت حاکمه به علت کافی نبودن آگاهی و تشکر پرولتاریا به دست بورژوازی افتاده است، به دومین مرحله که در آن باید قدرت حاکمه به دست پرولتاریا قشر تهی دست دهقانان بیفتد است. داره میگه انقلاب ادامه داره، داره میگه انقلاب مداومه، داره میگه که این تخت پرشیه برای انقلاب بعدی، قرار نیست اینجا متوقف بشیم. صفت مشخصه این انقلاب از یک طرف وجود حد اعلای قانونیت است که تو پرانتز نوشته روسیه اکنون آزادترین کشور محارب در جهان است که تو جنگ درگیرن، و از طرف دیگر فقدان اعمال فشار نسبت به توده ها و بالاخره روش اعتمادآمیز غیر آگاهانه این توده ها نسبت به دولت. میگه توده ها بالاخره به دولت اعتماد دارن، اون کار نمیتونن بکنن. این خصوصیت یه دولتی داری که خود توده اون شورا هم خیلی متمایز از اون توده نیست، رفته قدرت تحویلش داده و بهش اعتماد داره. پرولتاریا باید اینو بندازه، در نتیجه با این صورت مسئله رو داره. این خود ویژگی که از ما خواسته قابلیت دمسازی با شرایط مخصوص کار حزبی در بین توده های پرولتاریاست که دارای وسعت بی سابقه هستند و تازه برای شرکت در زندگی سیاسی دیده گشودن. میگه این خود ویژگی این شرایط است. سه، از حکومت موقت به هیچ وجه پشتیبانی نکرده و کذب کامل کلیه مواعید آن به ویژه در مورد امتناع از الحاق طلبی توضیح داده شود، به جای مطالبه این که این حکومت که حکومت سرمایه‌داران است از امپریالیست بودن خود دست بکشد، یعنی به جای این عمل ناپذیرفتنی که موجب اشاعه تصورات خام می شود، ماهیت این حکومت باید افشا گردد. میگه دعواجون اینه که ما بریم حکومت رو بندازیم و حکومت پرولتاریا رو برقرار کنیم، در نتیجه باید با این به جنگ این توهم توده ها رفت. و تو بندهای بعدیش هم باید گفت همینا رو داره میگه. میگه چهار، به این واقعیت اعتراف شود که حزب ما در کشور شوراها نماینده کارگران در برابر بلوک کلیه عناصر اپورتونیست خورده بورژوا از سوسیال توده ها، از سوسیالیست سوسیالیست های توده‌ای و اس آر ها گرفته تا کمیته های تشکیلاتی و غیره هست که که میگه که دارن بین پرولتاریا خرافات گسترش میدن. میگه ما با اینا درگیر هستیم. به هر حال میگه که باید به توده ها توضیح داده شود که شورای نمایندگان کارگران یگانه شکل ممکنه حکومت انقلابی است. اصلا یه بحث دیگه است. توی ستاپی که همه دارن میگن که دولت دموکراتیک درست شد، دولت انقلابی درست شد، پس زنده باد، حالا بیایم رابطمون رو باش تنظیم کنیم. لنینی که چشم انقلاب سوسیالیستی دوخته و فکر میکنه با تئوریش هم داره که چرا انقلاب سوسیالیستی ممکنه، که گفتم بس پشتش برمیگرده به نقش پراتیک، به لحاظ فلسفی تزای فوئرباخ و اینا، چشمش به انقلاب سوسیالیستیه. هیچ توهمی راجع به اینا نداره. میگه مردم توهم دارن، کار ما اینه که بریم قانعشون کنیم که آقا جون حکومت باید به دست شوراها، حکومت نباید دست به اصطلاح دست بورژوازی بمونی. که یه مقاله هم روز بعدش مینیسه درباره قدرت دوگانه که اونم پیشنهاد میکنم بخونیم، اونم همین تزا رو باز میکنه، راجع بهش صحبت میکنه. به هر حال تو تزای آوریل نکات اصلی همینطور که گفتم بازم بحث قدرت سیاسی انقلاب پرولتریه و به هم ریختن بحث تز انقلاب مرحله‌ای که ما دو تا مرحله انقلاب داریم، یه انقلاب دموکراتیک، یه انقلاب سوسیالیستی، که باید انقلاب دموکراتیک بکنه، حالا طول بکشه مردم آگاه بشن، بعد بریم انقلاب سوسیالیستی بکنیم، سرمایه‌داری روش کنه و غیره. لنین روی خصلت دولت کمون بودن شوراها تاکید میذاره، به همین خاطر میگه قدرت به دست شوراها. میگه اینا دولت تراز نوینه، دولت جدیدن، از نوع کمونن، دولتی هن که مردم توشون جمع شدن، رأی میدن، همونجا میرن رأیشون رو عملی میکنن، تصمیم میگیرن و تصمیمشون عملی میکنن. قوه مجری و مقننه ادغام شده تو هم. این خاصیت دولت کمون بود که این تفکیک رو از بین برداره، مردمی که میرن یه جایی تو شورای محلشون تصمیم میگیرن و خودشون میرن مسئول اجرای تصمیماتشون میشن، هر جوری که بخواد و هر وقت هم بخواد تصمیم رو این تاثیر میذاره. تأکید میذاره تو تزای آپریل روی اقلیت بودن بولشویکا، که البته داره راجع به خودش حرف میزنه که چون خودش هم یه نفره تو بولشویکا ظاهرا، و اینکه ضرورت توضیح صبورانه این سیاست برای مردم و قانع کردن مردم به اینکه باید قدرت به شوراها منتقل بشه. گفتم تو بحث قبلی گفتم شرطی که لنین داره، میگه که ما باید شرط گذاره به سوسیالیسم اینه که ما توده وسیع رو قانع کرده باشیم که باید بیان زیر این پرچم. همین، هیچ مرحله‌ای وجود نداره، هیچ فاصله تاریخی زمانی وجود نداره، زمانش همونقدر تعیین میکنه که ما چقدر موفق باشیم بتونیم مردم رو قانع کنیم که باید بیا زیر پرچم پرولتاریا و انقلابش بکنیم. به هر حال همون روز کمیته پتروگراد حزب احزاب کمیته پتروگراد حزب تشکیل جلسه میده، تزای لنین رو به بحث میذاره، این تزا با 13 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع رد میشه. لنین روز 4 آوریل تو کنفرانس حزب حضور پیدا میکنه، دوباره اونجا بحثاشو مفصل توضیح میده و همه مبهوتن تو کنفرانس حزب که شرکت میکنه. و لنین به که لنین از یه نفر میپرسه از کنفرانس میپرسه چرا قدرت رو شما تصرف نکردید؟ یه نفر از کادراشون استوکلوف میگه که انقلاب ماهیت بورژوایی داره، الان تو مرحله جنگ، مرحله اول این انقلاب هستیم، مسئله جنگ هست و ما نمیتونستیم انقلاب، قدرت پرولتاریا نمیتونه تصور کنه. که لنین جواب میده میگه چه اراجیفی، دلیلش این است که طبقه کارگر هنوز کاملا به آگاهی نرسیده و هنوز تشکل کامل پیدا نکرده. نیروی واقعی در چنگ طبقه کارگر بود، اما بورژوازی آگاهی و آمادگی بیشتری داشت. این از آن حقیقت تلخ. لازم است به این نکته صریحا اعلام کنیم و رک و راست به مردم بگوییم که ما به علت نداشتن سازمان و آگاهی قدرت را تصرف نکردیم. خیلی روشن در مقابل اون همه دنیای پیچیدگی که جلوش میذاره. به هر حال کشمکش تو درون حزب ادامه پیدا میکنه، کنفرانس حزبی پتروگراد تشکیل میشه، بالاخره تو این کنفرانس برای اولین بار تزای لنین رای میاره در مقابل تزای کامنوف رای میاره و گردش به چپ تو بولشویکا شروع میشه، وسیعاً گردش به چپ تو بولشویکا شروع میشه و تغییر خط حزب عملا ابعاد سراسری پیدا میکنه. کنفرانس سراسری بعدی حزب، اینا رو من از تاریخ براتون میگم، تو 24 تا 29 آوریل از 150 تا نماینده تشکیل میشه که کنفرانس هیئت رئیسی رو انتخاب میکنه. هیچ کدوم از اعضای جناح قبلی که رهبری حزب من جمله استالین رو بر عهده داشتن رو به هیئت رئیسی انتخاب نمیکنه و تو این کشمکش همونطوری که گفتم کنار این اتفاقاتی که تو از بولشویک میفته، جامعه تو دستخوش یه تحول عظیمه. بورژوازی داره فشار میاره جامعه رو سازمان بده به سمت ادامه جنگ و مردم جنگ رو نمیخوان. دول ائتلافی، دول اتانت یا انگلیس و فرانسه و اینا که متحدای روسیه هستن تو جنگ، فشار میارن که سیاست جنگی روسیه روشن بشه و دولت تو همین مقطع از دولت یه نامه رسمی میده، میگه سیاست جنگی ما همون سیاست قبلیه که دولت تزاری اعلام کرده بود و این باعث یه انفجار عظیمی تو جامعه میشه که با خواست برکنار شدن دولت، برکنار شدن میلیکوف که اون وقت وزیر خارجه بود، به یه خواست عمومی تبدیل میشه و مردم میان تو خون و شروع میکنن تظاهرات کردن و خواستار برکناری دولت شدن. منتها بازم شوراها و حکومت شوراها کماکان، خود ارگانهای قدرتی شوراها کماکان میخوان مردم رو آروم کنن و میخوان نذارن کنترل از دستشون در بره. به هر حال جنگ مسئله محوریه، منتها در کنارش فلاکت تو جامعه محوری تره. کمبود خاربار، کمبود نون، برق نیست، شمع خارج از قدرت خرید بخش وسیعی از جمعیته. من گفتم نمیتونم خیلی وارد شرح جزئیات، این دوره واقعا یه دوره انقلابی اونقدر پرتحولیه که توصیه میکنم حتما کتابایی که وقایع نگاری این دوره است، گفتم مثل کتاب تروتسکی یا کتاب جان رید در روزی که جان را لرزاند را حتما بخونید. دوره باور نکردنیه. دولت مرتب میاد سقوط میکنه، تاکتیک میزنن، میخوان جنگ و بسیج کنن، مردم اعتراض میکنن، زندگی یک کشمکش تناقضای عجیبی داره، در حالی که بخش وسیعی از مردم نون ندارن بخورن، سربازا تو جبهه دارن از گرسنگی میمیرن و جامعه شیرازش از هم پاشیده است. زندگی عادی برای بخش وسیع، برای بخش بالای جامعه تو شهرها ادامه داره. مجالس رقص، کنسرت های کلاسیک، کلاس های فرانسه و آوازخونی برای به خصوص خانم های طبقه بالا، کلاس آموزش زبان، از این چیزا به شدت رواج داره. یه بخشی از جامعه توی رفاه عجیبی داره زندگی میکنه و این بخش از جامعه میخواد نظم رو برقرار کنه، به جایی برمیگرده که با دیدن اینکه نمیتونن جامعه رو کنترل کنن، با دیدن اینکه نمیتونن مردم رو دوباره بکنن خونه، با دیدن اینکه نمیتونن مردم رو ببخشید بیارن پشت سیاستاشون، برمیگردن حتی به این سیاست. دو تا خط توشون شکل میگیره. یه خط این که میگه که ما شکست بخوریم، آلمانا بیان پیروز بشن، پتروگراد بگیرن، به نفع ماست. این بهتر از این وضع موجوده. حتی طرفداری از آلمان. و یه خط دیگه ای که وسیعاً پا میگیره، خط اینه که روسیه احتیاج به یه ناپلئون داره. یه جنرالی بیاد، یه کودتایی بکنه، همه ملت بکنه خونه. و نظمی به وجود بیاره که بتونه جامعه روش کار بکنه. منتها نظمیه که بورژوازی میخواد به وجود بیاره، مخالف درست گفتم. هیچ راهی جز قهر، جز سرکوب نداره. چون مخالف همه اون چیزیه که مردم براش وایسادن. و بولشویک‌ها به اصطلاح مهلک‌ترین ابزاری که دستشون گرفتن اینه که مطالبات اولیه مردم و محوری مردم، اون چیزی که مردم نمیخوان رو تبدیل میکنن به برنامه بلا واسطه خودشون. پرچم نگفتن جامعه میشن به وضع موجودشون. نون، زمین، صلح، همین سه تاست. این پرچم بولشویک هاست در کنار همه قدرت، در کنار اینکه نشون بدن که بورژوازی و دولتی که هست نمیتونه اینا رو تحقق بکنه، در کنار شعار قدرت به دست شوراها. این تم اصلی فعالیت آگاهگرانه، فعالیت سیاسی و اقناگرانه، آکسیون، همه چیز بولشویک هاست تو این مدت، برای اینکه خودشون رو به عنوان این پرچم تثبیت کنن، پرچمدار این مطالبه تثبیت کنن و به مردم ثابت کنن که تنها راش اینه که قدرت به دست شوراها منتقل بشه.